نیمروز ایران، خبرها از رادیو فردا. یک ایرانی شهروند آمریکا به اتهام کمک به برنامه‌های فضایی ایران در مریلند تحت محاکمه قرار گرفت. هزاران تن در پایتخت ارمنستان در مراسم سالگرد کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی شرکت کردند. امیر قطر با باراک اوباما دیدار کرد. درود شنوندگان گرامی. دادستان دادگاه فدرال در مریلند آمریکا روز سه‌شنبه در اظهاراتی خطاب به هیئت منصفه خواستار محکومیت نادر مدانلو، شهروند آمریکا، به اتهام کمک به پرتاب نخستین ماهواره ایران شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نادر مدانلو 52 ساله متهم شده که با واسطه‌گری غیرقانونی بین ایران و یک شرکت روسی تلاش کرده تحریمات ایالات متحده در ارتباط با برنامه فضایی ایران را در ازای دریافت 10 میلیون دلار نقض کند. وکیل نادر مدانلو اتهامات علیه موکل خود را رد کرده است. انتظار می رود دادگاه حدود 4 تا 6 هفته به طول بیانجامد. هزاران تن از ارامنه روز سه‌شنبه در ایروان، پایتخت ارمنستان، در مراسم یادبود 98مین سالگرد قتل عام ارامنه ساکن امپراتوری عثمانی در اوایل قرن 20 شرکت کردند. به گزارش رویترز، شرکت کنندگان در این مراسم خواهانان شدند که دولت ترکیه اقدام امپراتوری عثمانی را به عنوان نسل کشی علیه ارامنه به رسمیت بشناسد. دولت ارمنستان با حمایت برخی مورخان و مجامع بین المللی مدعی است 1.5 میلیون ارمنی در جریان جنگ جهانی اول به طور عمد و در چارچوب سیاست نسل کشی به دستور دولت عثمانی کشته شدند. در مقابل، دولت و اکثریت مردم ترکیه معتقدند اتهام نسل کشی توهین به ملت ترکیه است. آنکارا معتقد است در جریان جنگ جهانی اول طرفهای جنگ در اراضی کنونی ترکیه تلفات سنگینی متحمل شدند و اتهام نسل کشی علیه ارامنه را رد می کند. شیخ احمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، روز سه‌شنبه در خاک کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دیدار کرد. به گزارش رویترز، اوباما در این دیدار گفت آمریکا در حال همکاری نزدیک با قطر برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه بوده است. امیر قطر نیز با فاجعه آمیز خواندن اوضاع سوریه ابراز امیدواری کرد راهی برای پایان دادن به خونریزی و انتقال قدرت در دمشق به دست آید. رایزنی برای از سرگیری مذاکرات صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها از محورهای دیگر مذاکرات رهبران آمریکا و قطر در این دیدار بود. قطر یکی از مهمترین حامیان مخالفان مسلح حکومت سوریه و نیز از بازیگران فعال در مسائل عرب و اسرائیل است. در ایران، نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، خواهان شکایت دادستان کل کشور از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، نادر قاضی پور روز گذشته گفت اظهارات رئیس جمهوری در خوزستان و ایراد اتهام به دیگران خلاف قانون و بدون ارائه مدرک بوده و دادستان باید از وی شکایت کند. ساعت 12:03 ایران. این بود این بخش خبری رادیو فردا.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدنی، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی،
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم. فردا بیا هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه.
سلام به همگی، اینجا گلچین برنامه‌های رادیو پسفردا در سال 91. امروز سه‌شنبه 3 اردیبهشت، اونایی که تکرار برنامه رو می‌شنون چهارشنبه 4 اردیبهشت می‌شنون. و سال گذشته یک هفته ای ما راجع به صبر و تحمل صحبت کردیم. این گلچینی که می‌شنوید راجع به اندر فواید صبر و بی‌صبریه و البته انسان‌ها و ناصبوری‌هایشان.
بیانیه شماره 434.
اعلام می‌داریم صبورها در صورتی که در هنگام صبوریت با چشمانی باز و بینا اینجوری مثل عقاب وقایع دور و برشان را نگاه کرده، در مواقع لزوم بیخیال صبر شده و به وسط میدان آمده و حسابی گرد و خاک بپا کنند، میتوانند مطمئن باشند که صبرشان همجی بیدلیل و همجی الکی پلکی و اینا نبوده است. امضا صبوران نچندان الکی پلکی چشم و قابیه به موقعش گرد و خاک بپا کنه. رادیو پس فردا. همه شما رو به صبر بیشتر دعوت میکنیم، میگیم به اونا که کلن صبر مبچی تو کارشون نیست به قلاغ دشتی. خب عزیز من، اینجوری که شما همش داری جلزه بلز میکنی پره بالا پایین که نمیشه، خب نکنیم کار رو با خودت، لازمت داریم، تازه پیدات کردیم به خودت، صبر کن یکم درست میشه.
دوستانی شرفتمند برنامه در از دست دی، یه بار دیگه فرمایشات آقای خادمی رو پخش کن. خب بس دیگه، معده ما یه حدی تحمل شلوار ایشونو داره.
اوه حالش هم به هم خود همینه، میگم بی صبری همین مثل شما بی صبری. صبر کن، تحمل داشت، درست میشه، درست میشه. خدای پول درست حسابی به ما بده، یه عقلی هم به بعضیا میگیم، به بعضیا یعنی به بعضی از معترضین به فیلم مهن معروف. اینو از صدا و سیما گوش کنین در رابطه با اعتراض به اون فیلم کذایی آمریکایی. تو رو خدا،
رئیس حزب جبهه مردمی موریتانی هم در اعتراض به این فیلم مهن گذرنامه اروپاییش رو آتش زد.
یعنی خدایش آخرشنا بابا، آخه اون فیلمه تو آمریکا ساخته شده، شما چرا گذرنامه اروپایی تو آتیش میزنی آخه نابغه جان؟ ای بعد آخه چه ربطی داره؟ اینا چرا نایه مخ تعطیلن بعضیاشون؟ آخه گذرنامه چه ربطی داشت به این ماجرا؟ این من غفل کردم اصلا کلن.
سلام فرشید جان، خوبی کوکا؟
قربونت برم.
به رفیقت کار بگو بره این اپلیکیشن سیم بیارم، بره ما همه چیزی درست بکنه بکنیم گوش بدیم.
همه
شد اندروید نمیدم چی و چی سیم بیارم بگو یادت نره کوکا. دمت گرم، میخوامت
کوکا، میخوامت، دمت گرم. آقا یکی هم برای سیم بیان فکر کنه، یعنی چی آیفون و اندروید همش؟ یعنی چی خواهی سری آدم سیم بیان دارن؟ یعنی چی؟ و ما که بعید میدونیم با بگیر و ببند و مأمور بازی بشه قیمت ارز رو درست کرد، میگیم به اونا که اقتصاد رو هم مثل چیزای دیگه با پادگان اشتباه گرفتن. ببینین، برخی از مردم به گزارش صدا و سیما البته مهمترین دلیل ثابت شدن قیمت های ارز و کاهش نسبی اونها رو چی میدونن؟
حضور نیروی انتظامی.
ماشین نیروی انتظامی اینا برن الان هر صد متر اینا هست دیگه، اینا که دلار کلان لادوان که همه رفتن، یک نفر میگه اینجانی.
اینایی که سنگ رقم کار میکردن، سنگین کار میکردن،
قید فروش نمیشه دیگه، دیگه تموم شد.
بله به همین راحتی دیگه، بادگان بازی شد، تموم شد. ما که بعید میدونیم، گفتیم. از اون طرف هم آخه پس کی درست میشه؟ میگیم به همه اونا که هی میگن بالاخره درست میشه. های منظورتون اینه که فعلا صبر کنیم اونم همین 100 سال اولی سخته و اونم حال بعدن درست میشه که اوکی ما نمک این جمله شما رو گرفتیم، ولی در کل خداییش گاهی وقتا صبر کردن کار سختی ها، خیلی سخته. ببینین آقای ناظری هم به همراه شمس تبریزی شاعر شعر نظرشون همینه به خدا، ایشون هم مثل ما هم بیقرارن هم انتظارن روز و شب.
در هوایت بیقرارم بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم بر ندارم روز و شب. در هوایت بیقرارم بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم بر ندارم روز و شب. جان روز و جان شب ای جان تو، انتظارم انتظارم روز و شب.
مملکت با فتنه آخوندها ویران شده، جای پول ما درون جیب ملایان شده. چه بلایی بر سر ما رفته حیرانم هنوز، صبر ما آیا سبب بر این بلای جان شده؟ این چنین صبری که گاندی خوانده است بی ارزگی، یک بهانه در چپاول نزد خودکامان شده. صبر هم اندازه دارد مثل هر چیزی دیگر، صبر بی اندازه ما را طعمه گرگان شده. اختلاس و سرقت و جرم و جنایت جاری است، چون تحمل کرده ایم این روزگارمان شده. یک نفر را می زنند باقی تماشا می کنند، این تماشاگر شریک جرم جلادان شد.
آورین
خاطر اینسان صبوری و شکیبایی بود، قصه ما آش همین آش و کاسه اش آن شده.
آورین پژمان، آورین پژمان، جاتون خالی. کوکو سبزی زدم تا پژمان داشت شعر میخوند، خیلی کوکو سبزیش خوشمزه بود. نهار زود خوردم، معدم اصلا یک ضعفی میرفت واقعا. آرتایم وسط برنامه یک کوکو سبزی زد زدیم دیگه بکرتم. این چه وضعشه؟ این چه برنامه است؟ همه دستشون یه کوکو سبزی گرفتن دارن میخورن؟ من نمیفهمم واقعا، درست کنی خودتون رو دیگه. و اما غلام علی حداد عادل با بیان اینکه بانوان جامعه اکنون دارای لباس مشخص و الگوی حجاب اسلامی هستند، عنوان کرد متاسفانه ما مردم هنوز از لباس‌های تقلیدی اروپایی استفاده می‌کنیم و انشالله مردان نیز همانند بانوان دارای پوشش اسلامی شوند. بله البته خیلی خوب مسائلی الان عنوان میشه به ذهن‌ها خطور می‌کنه، تصورات زیادی همه دارن می‌کنن، به ما ربطی نداره اینا. ولی پارسال از همین آقای حداد عادل عکس منتشر شد و با خانم والده تو این فروشگاه خارجی تو اروپا اینا مشغول خرید بودن. اونم چه فروشگاهی بزرگ اروپایی. بله مثل اینکه اگه از فروشگاه اروپایی آدم لباسشو بخره گناهش میریزه، ایبی نداره. مشکل اون لباسهای اروپاییه که تو ایران مردم میخرن، اونا خیلی مسئله است احتمالا.
آقای حداد عادل فهمیدن که لباس مردان ایران از اروپا گرفته شده، باید لباس تغییر کنی. خوش به حالت که تو ایران نیستی، پرد پس بردا لب باد بپوشی و شال ببندی کلا سرت بذاری، این قدر بزرگمون عهد قاجار.
گفتم همه تصورات الان همجوری میاد، همه چیزهای مختلف به ذهنها خطور میکنه، اینم یه نمونه شه.
ببین برعکس تو من با عکسا هنوز تا غم و قدم میزنم، قرار نبودش که ما ببینی، دارم قرارمو به هم میزنم. زندگی ته کشیده توی رکام، امونم و بریده نامیدی. مچاله کن عکس منو تو دستات، اما فقط بگو ازم چی دیدی.
به خواستم بگم دیگه تحمل چی؟ از ملت ایران صبورتر چی؟ دیگه چقدر تحمل کنن؟ چقدر بدبختی؟ چند سال تا کی؟ همش امید، نسل جوان که خوابه، فقط در فیسبوک به بازی مشغوله. نسل قدیمی هم که این گند و بالا آورد دیگه کاری نمیشه. این که چی بگی؟ خلاصه واقعا از ما صبورتر دیگه کسی نیست. در ضمن میخواستم بگم این آرتا بیشتر استفاده کن، واقعا صداش خنده داره، خیلی عالیه. خدا حافظ.
خودش هم خیلی خنده داره ای ببینیدش. حالا انشاءالله میخوام تلویزیون شیم، اگه تلویزیون شدیم خودش میبینه انقدر میخندی. بعد این بچه هم چرا به فیسبوک بازی میکنین؟ این آقا گفتن که شما هی تو فیسبوک، نسل امروز همش تو فیسبوک بازی میکنی. صبر داشته باشین دیگه، یه کاری بکنین، همش میره تو فیسبوک کامنت میذارن این ریلیشنشیپ هی گو سینگل تو مرید، مرید تو سینگل، سینگل تو کلا بس دیگه. اما اندر فواید صبر و بی صبری و آیا همیشه صابرین موفق ترن؟ باید بگیم حال درسته این جک جوانایی که برنامه ما رو گوش میدن کلا میونه اصلا با صبر مب ندارن، تا یه چیزی میشه کسی بهشون توصیه میکنه حالا یکم صبر کنین ببینیم چی میشه، قات میزنن میگن اصلا حالمون از هر چی صبر به هم میخوره. ولی خب آخه وقتی اطباء و دانشمندان برای موجودی مثل مثلا کدو حلوایی هم یه سری خاصیت کشف کردن، پس دیگه یه چیزی مثل صبر و تحمل هم خب بدون خاصیت نمیشه که. قربون شکلتون برم من. فقط یه نموره تو زندگیامون این مهمه که صبر رو کجا و به خصوص تا به کی به کار ببریم، مگر نه که صبر بی موقع تا گاهی از عجله بی موقع میتونه بدتر باشه. این کلمات قصار رو از بنده داشته باشین تا امشب کمی اندر فواید صبر و صبر کردن و اینا بیشتر حرف بزنیم، هم شما یکم ذهنتون روشن شه، هم آید 2003 شه این وسط کاسب شیم دیگه، زندگی خرجم بالاست دیگه، از شما هم که زیاد به ما رسیده. حالا اینم روش بله. و اما فایده اول صبر، ساختن حلوا. والا این ضرب المثل گر صبر کنی زغوره حلوا سازی یا گر صبر کنی زغوره حلوا سازم مال فرق نمی کنه. اینو که بررسی کنیم در اولین نگاه به نظر میرسه قدیما تو ایران تو کارخونه های حلوا سازی مقدار انسان صبور رو میمدن جمع میکردن، حقوق میدادن بهشون، بعد یه مقدار زیاد غوره هم میآوردن میذاشتن جلوشون، بعد هی آدما هی آدم صبورا هی صبر میکردن، هی صبر میکردن، بعد از اون ور هی از اون غوره ها هی حلوا تولید میشد. اما بعدا که دانشمندا بیشتر تحقیق کردن فهمیدن که بابا منظور شاعر این بوده که چه بسا تو واسه یه چیزی صبر کردی، صبر کردی، صبر کردی، صبر که طوری که دیگه صبرگاهت داشت میترکید، بعد یهو به خاطر صبر خودت به یه نتیجه شگفت انگیز رسیدی. یعنی از یه چیز کاملا ترش مثلا مثل غوره رسیدی به یه نتیجه خیلی شیرین مثل چی؟ حلوا. این نتیجه اخلاقی که از گذشتگان برای مونده اینه که هی صبر کنیم، هی صبر کنیم تا بالاخره به نتیجه برسیم. اینجا البته یه نکته هم هست که لزومن همه چیزم هم با صبر کردن صرف درست نمیشه. یعنی شما هی پاتو بذاری رو پات بگی خب بالاخره درست میشه، بالاخره درست میشه، بعد خودش درست بشه. نه فتاد جم، صبر به همراه تلاش جواب میده. خدایش ولی سخت این صبر کردن، یادم خفه میشه. خب هی بشین در دیوار نگاه کنی تا مثلا یه فرجی بشه، خب سخته دیگه، ولی دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه، فقط تنها راه صبره. چقدر سخته این زندگی به خدا. یعنی چی صبر کن صبر کن؟
ننجون یکی از منتقدین صبر منه بر پیدا کردن شوهر، میگه اگه بخوای همینجوری به صبر کردن واسه پیدا شدن یه شوهر خوب ادامه بدی، باید برم یه خمره برات سفارش بدم ترشید بندازم یواش یواش. یعنی وقتی اینجوری میگه آتیش میزنه به جونم. بهش میگم آخه ننجون، اولا مگه من چند سالمه؟ بعدم یعنی چیکار کنم؟ برم وایسم تو خیابون به پسرای خوب و به درد بخور شماره بدم؟ یه چیزی میگی یا؟ بعدم اصلا شما چیکار ازدواج من داری؟ اگه من اونی که میخوام گیرم نیاد اصلا ازدواج نمیکنم. میگه این پسر مسرا که همیان دور و برت پس چیان؟ خب یکیشونو بقاب دیگه. میگم ننجون مشکل اینه که شما فکر میکنی الانم مثل دوره شماست که جلدی دختر رو باید ازدواج میکردن. الان دخترها دیگه باید صبر کنن تا اونی که میخوان بیاد تو زندگیشون، نه هر کی از را رسید. که اینجور مواقع ننجون همیشه این نگاه و لبخند عاقلا در صفیحی به سوی من نشانه میره و اعلام آتش بس میکنه. اما این تحریکات اون باعث نمیشه که من صبر و طاقتم و تو مسئله به این مهمی از دست بدم. بله
تو قلب من هیچ کسی که تو
آیت الله خاتمی تو نماز جمعه تهران خیلی با مردم به خاطر مشکلات اقتصادی که دارن همدردی کردن. البته خب به سبک خودشون دیگه، ایشون اینطوری فرمودن:
زندگی که بخواهید خود بر سرنوشتتون مسلط باشید این هزینه ها رو داره و هر ملتی هم که بخواد اینطور زندگی داشته باشه این هزینه ها هزینه های طبیعی است.
احسنت، بزن دست قشنگره واسه حاج آقا، اصلا خیالمون راحت شد. بابا مردم چرا ناراحتید؟ خب اینا همش طبیعیه، یعنی اینکه تو یه هفته پولتون ارزشش تو دنیا نصف شد طبیعیه. اگه غیر از این باشه باید تعجب کرد. من واقعا نمیفهم چرا بعضی اینقدر بی توجه، نمیفهمن که اینا همش طبیعیه. ای بابا حاج آقا، البته بازم با وجود این که اینا همش طبیعیه ولی یه مسئله دیگه هم گفتن،
مشکلاتی که ما طلبه ها هم تو شما مردم، در جمع شما مردم زندگی میکنیم.
آخه عزیزم الهی، یعنی اون مردم دوستی و زندگی در جمع مردمتون من کشت. اصلا تلف شدم رفتم پی کار، اصلا تموم شدم. خب حاجی اینا رو میگی آدم احساساتش خب جریه دار میشه. قربونه دارم ملت میشتم، من دلش میخواد بیاد از شدت علاقه بغلتون کنه ماچه تو. البته چیزها این بخش بغل و اینا میشه من به عهده آرتا و سامی، من نیستم. ولی خب لحاظی که شما احساساتی مردمی هستی نکنین این کارا رو با ما، وجدانن انصاف نیست. ما خودمون همچی اتوماتیک همچی ریش ریش هست دلمون، نکنین این کارو. یعنی نفس آدم از این حکومتی میگیره که اینقدر مسئولینش مردم میبذر جمع مردم و چه بسا دل حلق مردم هستن. ای وای ای خدا.
پس فردا
تو این مملکت دیگه هر کی واسه خودش تیر سازی میزنه، ایش و ایشکی نیست هاش خدا. آدم تیر رو خواهر برادرش هم نمیتونه حساب کنه دیگه والا. بس ببینیم این دوتا خانومه کجا میره، کجا دختر خانوم مسیرت کدوم بره؟ کجا میدو فاطمی بفرما والا میشه 5 تومن اینجا. بله نه والا گرون کجا بود بفرما والا. درم یواش قربونت.
اوه چه صدایی داد دخترم، این در کل هزینه تعمیرش. خب یواش ببند تا رو خدایی.
آقا ما میدونیم این روزا دختر رو همه پهلوون محلوون همه با شما شما میدن، ولی حالا شما با در ماشین رو باتی کجا بیا. دخترم میگی این تندر قاطگرایی که ما میگیریم گرون، انگار خیلی خبر ببر نداری از وزوز بازارو. خدا وکیل این تم ببیره، صبح رفتم یه راسته گوسفندی بخرم، یارو میگه کیلوی 43 تومن. گفتم کارت بخوره اون شیکم، مگه حالا راسته گوسفندی نخوری میمیری؟ یعنی 1 کیلو گوشه یه مهمونم به طورت بخوره 2 روزه تموم شده رفته؟ خدمت شما هر شود حدود 50,000 تومن. وضعه رایز مملکت به کی بگه آخادم؟ یعنی من داشتی روزی 10 تا تریپ مثل الان حالا که شما رو دارم میبرم اینو من ببرم تازه میتونم 1 کیلو تی گوش بخرم ببرم واسه زن و بچه. بعد شما میگی گرونه. ای بابا جونم داری جهیزیه میگیری؟ اوه خدا به داد پدر مادرت برسه، وابیلاس بازار الان که واسه همین همه در میرن از زیر ازدواج دیگه. والا من خودم هر وقت خانومم میگه یکی میخواد بیاد خواستگاری این دخترمون تنم میلرزه. چرا دروغ بگم؟ همش دعا میکنم نشه. گاهی هم خودم از این ایراد بنی اسرائیلی ها میگیرم و پسره ردش میکنم بره. والا کی میتونه تعاز محاز بده این روزا؟ جونم؟ خواستگارم نیست اونم که بله، پسرام که تی همه فراری هن. والا سختم از به خدا دیگه. ایشالله پیدا میشه. حالا دخترم شما فعلا تی رو همون جهاز کار کن، پیدا میشه. بله بفرماینم میدون فاطمی، من این بغل وایسم. بفرمایید قابل نره مهمون ما باش، دست شما درد نکنه. در و او بابا یواش به من بگم دختر کنم. اینم خواستگار بازش نمیاد سر در ماشین ما خالی میکنه بساطی. آی بابا بده بابا ساقی می و که اعصابمونو خود کردن اینا. زورم
دست غم کوتاه از دل کنج می گونه.
آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز هرچه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه ساقی از گوشه میخونه نرونم خونه امیدمه بذار بمونم چلچراغ میخونت روشن بمونه زنده باشی من زیر سایت بمونم ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته
اگه نگی مستی بستته اگه نگی مستی بستته
یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته
اگه نگی مستی بستته اگه نگی مستی بستته
امشب که مستی مستم دست پای غم رو بستم امشب که لوله لولم از من نپرس کی هستم از من نپرس کی هستم
وقتی اومدم تو غربت رادیو فردا تازه داشت تتی تتی میکرد ما هم صبور پات نشستیم تا از آب و گل در بیای حالا وقتی میبینم رسیدی به برنامه 436 میشه گفت که گر صبر کنی فردا پس فردا شود دم همتون گرم که خنده زیاد آوردین رو لبام به خصوص این هارتا گله که فرشیدی لوس و نونو رو هنوز هم تحملش میکنه دادا فرشید تو با نمیتونی اسپانیه نیتیف صحبت کنی زوره علی که نزنه شرمینم بهتره تو اسپانیه حرف بزنه لحچه فرانسه بیکنم پیم که به اسپانیه نزدیک داره چهت هست حالا چرا گیریه میکنی صبر کن خوشت بشه که ما گیرین کار سیتیزنشیپ افتخاری اصفهانو بهت داریم
قربونت برم بخورم یعنی لهجه اصفهانی نیتیو تو بله من 100% نمیتونم حرف بزنم همش تلاش همش سعی بی خود و بی جهت سراغ موضوع خودمون که داشتیم راجع به صبر و فایده‌اش صحبت می‌کردیم فایده دوم صبر آرامش درونه خیلی ممنونم از سامی به خاطر این موسیقی آرامش بخش حکما فلاسفه اینا کلن همه میگن که بعضی از آدم های چیزهایی رو میکشن تا آروم تر بشن که البته ما به شدت محکومشون میکنیم آرزو میکنیم چیزهایی که میکشن همه آرد نخودچی باشه هستن بعد همون فلاسفه حکما علما اینا میگن بعضی دیگه از آدم های چیزهایی رو مینوشن تا آروم تر بشن که به اون عزیزان هم خب این جمله قصار کم بخور همیشه بخور عرض میکنیم اما فلاسفه علما اینا دیگه اینجا ندیگه اینجا دیگه چیزی نمیگن اما ما میگیم که دسته دیگه از آدم هم هستن که چی صبر میکنن تا آروم تر بشن جدی ها نه خرج داره نه دل رودای آدم به هم میرزه بری کاسه دستشوی بغل کنی انگوش بکنی حلقت اینا نه معتاد پتادت میکنی زندگیت بره به خاک خشن اینه یا خانوم یا آقا میشینی یه گوشه صبر میکنی ببینی آخرت چی میشه یعنی مثلا توی موقعیتی هستی واقعا کاری از دستت برنمیاد شاید اصلا صلاح نباشه کاری کنی پس چیکار میکنی خودت آروم میکنی خیلی هدفمند مثل باز شکاری مثل بازش مثل عقاب به انتظار میشینی تا خرگوش سرنوشت توی موقعیت مناسب از زیر بوتا بیاد بیرون و شما بهش حمله ور بشی ببین دیگه خیلی قشنگ مثال حیات وحشی هم زدم پس فردا نگین پیچیده گفتیم ما نگرفتیم همه الان اون لحظه مهمه که باید صبر رو تموم میکردیم اومد و رفت و ما ندیدیم نفهمیدیم تموم شد رفتیم در هر صورت گاهی صبر داشتن باعث میشه که آدم آرامش و طمأنینه بهتری هم داشته باشه خیلی مسلط‌تر باشه رو اوضاعش اینه که اصلا شما میتونید به جای قرص آرام بخش از صبر استفاده کنید به نظر ما خیلی هم خوب و بی خطر بدون عوارض میگین نه یه بار امتحان کن آقا جواب نداد خب بعدش صبر نکنین دیگه چیکارتون کنم من آقا مردم آقا توضیح دادم
With the bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of womping. How charming, just a rapper. Load him up and beat that snapper. Oh, 16 pints around and then I go bum bum. Growing up in the dark and the night and so I go. Oh, I brought a pie in my pocket and I am a sucker. No got life, no got style, no got nothing on my mind. But I'm so cool and I'm so groovy. When I go
اما بریم سراغ فایده سوم صبر، پرهیز از قضاوت‌های عجولانه. انقدر حال میده آدم قضاوت‌های عجولانه بکنه، یعنی یکی از دلایل بقای گونه انسان بر کره زمین همینه، این عقاب بشینون بالای مردم رو ببینه هی قضاوتشون کنی، در این راه هیچ آداب و ترتیبی هم نجویی. خب ولی آقا هرچی که هستی، حالا نمیدونم، مگه هرچی که به آدم حال میده رو باید انجام بدیم؟ میدونم ما باید انجام بده، حالا ولی برنامه است دیگه. باید مثلا ببینید از پنجره خونتون داری بیرون رو دید میزنی، میبینی خانم همسایه بغلیتون با یه آقای خوشتیپی مادر رفتن تو خونه، خیلی هم تیپشون مهربون و اینا، یه همین کافی شما طرفو در یه خیانت خیلی مذبوحانه تصور کنین، با پای گذاردن بر شانه های اعتماد شوهرش و تلف کردن آینده بچه هایش دارد همه زندگیش رو بر باد میدهد. های عزیزم، دلبندم، آب نباد، شکلات و کوتاه بیا با ماش قضاوت نکنه، قرارت صبر کن یه ذره بگذره، معلوم میشه بالاخره عزیزم با کی بوده، برادرش بوده، دوست خانوادگی. آقا اصلا به شما چه ربطی داره؟ اصلا به ما چه؟ آقا چه کاری آخه؟ گرفتاری شدیم ما.
بابا جون صبر داشته باشین، اینقدر بیتاقتی نکنین، آدم یکم مدارا میکنه، یکم کنار میاد. ما میایم، حالا الان که خیلی زوده، ما الان چجوری بگم مرده ایم، یعنی هر موقع قرار شد زنده بشیم قبلش بهتون خبر میدیم. بله، برنامه امشب رو با موضوع صبر و تحمل گوش کنین.
با سلام و درود بر شما و خاندان معظمتان و تبریک خجسته زاد. روز فروش ارز 2850 تومانی در بازار تهران توجه شما را به 21 جلب می نماییم. حجت الاسلام و المسلمین شجونی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان را کاندیدای اصلح برای ریاست جمهوری دوره 11 معرفی کرد. وی خاطر نشان کرد که کاندیدای ریاست جمهوری باید تابع ولایت فقیه باشد تا با عمل به مطالبات ایشان مشکلات خود ساخته پایان یابد. کارشناسان 21 پس از شنیدن این اظهار نظر عالمانه شروع به پیشبینی مناظره های تلویزیونی انتخابات آقای شریعت مداری با کاندیداهای رقیب در انتخابات آینده کردند و پس از آن اعلام کردند که مادر نزایید کسی را که جلوی حاج حسین بتواند عرض اندام کند. گزارش ویژه خبری. محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر از وی پرسید چرا نمایندگان به دنبال متوقف کردن فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها هستند، که وی گفت
یک طرف قضیه که قرار بود پولی به مردم داده بشه یا غیر نقدی به مردم داده بشه قرار بود که جبران بکنه مسئله تورم رو. متاسفانه ما در بخش اول دیدیم خود این پرداخت هم تشدید کرد.
خبرنگار دیگری از ایشان پرسید که خب هر بچه میدانست که وقتی شما به مردم پول دستی بدهی این پول وارد جامعه میشود و نقدینگی را بالا میبرد، یعنی نمایندگان مجلس این را نمیدانستند؟ که وی خاطر نشان کرد
ببینید هدفمندی یارانه ها یک سکه دروس، یک طرفش درآمد هست برای این پروژه و این طرح، یکم هزینه هاشه.
پس از این خبرنگار دیگری از ایشان پرسید نمایندگان از زدن زیرا به قانون هدفمندسازی یارانه ها چه حسی دارند؟ که با هنر پاسخ داد
به قول جناب آقای مصباح مقدم سوگمندانه داریم فعلا متوقف میکنیم، اما این معناش توقف قطعی نیست.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، دفتر آقای باهنر در حال سوگواری برای طرح هدفمند کردن یارانه ها. خب حالا به سراغ همکار گزارشگرمون آرتا میریم که میدونم باز هم میخواد با یه گزارش داغ غافلگیرمون کنه. آرتا جان سلام، ما آماده یه شنیدن گزارش شما هستیم.
بله اسخر جان، منم به تو سلام میگم. همونطور که میدونی آقای احمدی نژاد جدیداً ملت ایران رو خطاب قرار داده و از قولشون گفته که ملت ایران رودخانه جاری در تاریخ بوده و مطمئناً آینده درخشان از آن ملت ایران است. امروز هم من به دل مردم رفتم تا ببینم که مردم ایران در این باره چه نظری دارن.
به به آرتا جان، امیدوارم از دل مردم گزارش خوبی تهیه کنی، ما هم بگوشیم.
بله بله، الان من به یه پارک اومدم و یه پدر پیریو میبینم که اینجا روی نیمکت نشسته. من برم ببینم که با ایشون میشه مصاحبه کرد یا نه. سلام پدر جان.
کیه؟
پدر جان گوشتون سنگینه؟
نه چون داد میزنه حرفتو بزن.
سلام علیکم، من یه سوال داشتم.
چی داشتی؟ شلوار داری؟ خب به من چه شلوار داری؟ مبارکت باشه.
پدر جان گوشت سنگینه دیگه، چرا میگی گوشت سنگین
نیست؟ چرا داد میزنی؟ یواش حرف بزن، بی تربیه.
عجب گیری کردی با.
چی کردی؟ خیلی بی ادبی.
پدر جان بی ادب چیه؟ ببین یه سوال داشتم.
خب بپرس. چرا نمیپرسی یک ساعته؟
عجبا. ببین پدر جان، آقای احمدی نژاد گفته که ملت ایران رودخانه جاری در تاریخ است، نظر شما چیه؟
شما از قول من بهش بگوین ملت رودخانه جاری بود زمان اکبر شاه سید محمد هم بر خودش هلکولوکی میکرد. بهش بگو از زمانی که تو اومدی رودخونه خشکیده، از بین رفته. قدر یه جوبم توش آب نی، قبل شامایی داشت توش قورباغه هم نی.
چی شد؟ پدر اینقدر هرس خورد توی سن و سال از بین رفت، من بهتره برم. این موتوری هم خوبه. آقا داداش
جونم کجا میری؟
چیز جایی نمیرم، یه سوال داشتم من.
سوال داشتیم ایم آقا؟ معلم هم موتوری هم الکی دسته گرمی داری، مرض داری دیگه.
چیز حالا عصبانی نشو، اصلا بیایی دوری میزنیم. ببینم یه دور بزنیم بریم تا انقلاب و برگردیم. چهار را ولی هست چند؟
5 تومن.
5000 تومن واسه همین یه ذره؟ چه خبره بابا؟
تو بس که نمیدونی قیمت دلار چند شده امروزا.
چه رفتی داره؟ شما 2 تومن بگی بریم، منم سوالا میپرسم.
4500 بیا بالا یالا.
عجب گیری کردیم بابا. باشه بذار بیام سمتشم. این هزینه ها رو رادیو میده نمیده که. بریم آقا، بریم.
آمنده سوالت چی بود الان؟
ببین آقا، سوال خاصی نیستش. آقای احمدی نژاد گفته که ملت ایران رودخانه جاری در تاریخ بوده و مطمئنن آینده درخشان از آن ملت ایران است. منم دارم این گزارش میگیرم از ملت ایران. الان نظر شما در این باره چیه؟
خب چی گفته؟
ببین گفته ملت ایران رودخانه جاری در تاریخ بوده.
یه پاشو گذاشته این من رودخونه، یه پاشو گذاشته اون من رودخونه. گرده تو هم دیگه. حالا میگه ملت ایران رودخونه. اصلا چی بگم آخه؟ آره رودخونه است تو نمیری، ولی گلاب به رودخونه چه نیست که دولتی ها کنن توش. شما خودت بگو، اصلا نکنه مامور مخفی شما.
بابا گیر دادی، یعنی چرا همه امروز باتی و بیتربیت در؟ آقا چون من پیاده میشم اصلا.
بفرما باشه، اول 7000 تومن کرایت رو احکام بیاد بعد.
7000 تومن بابا با 4500 توافق کرده بودی.
بارا بچه خوشگل، از اون موقع تا حالا دلار گرون شده، همه چی رفت بالا، کرایه موتورم رفته بالا. بله
آقا جون، این مشکل مسئولانه که نمیتونن قیمتا رو ثابت نگه دارن. قیمت دلار رفتی به کرایه من نداره، برو از خودشون بگید دیگه دارم پیاده میشم.
اینجوریه داشت الان مسئولین نشونت بدم الان همچین بذارم بیافتی تو رودخونه ملت که رئیس جمهورت گفته البته.
رئیس جمهور من چرا؟ آره چرا میچرخونیش به من؟ خودت رای دادی.
من رای دادم. هفته من میده میرد یا نه؟
نمیدم، ندارم.
نداری آقا بگیم.
شهرمان عزیز، چرا آخه مردم اینطوری شدن؟ آقا بی زحمتی کمکی به من بکن آقا.
معتاد بدبخت افتادی تو جوب خاک تو سره.
آقا معتاد کدومه؟ من گزارشگرم، منم مشغول تهیه گزارشم. باور کنید
بی‌زحمت
بی زحمت این دست منو بگیری از جوبیام بیرون.
معتاد دروغگو، میخوای دست منو بگیری من رو هم بکشی به همون منجلابی که خودت توش هستی؟ گور خوندی
آقا جو، من گزارشگرم.
مارمولکه معتاد بوده ازش میپرسن، شما میگه من سوسمارم. حالا حکایت تو بدبخت مارمولک، آره تو بمیری، تو هم سوسماری.
آقا جو من گزارشگرم، اصلا شما بفرمایید که نظرتون در این باره چیه که آقای احمدی نژاد گفتن ملت ایران رودخانه جاری در
تاریخ بوده و مطمئن آینده درخشان از آن ملت ایران است.
اینو کی گفته بوده؟
آقای احمدی نژاد.
اونم یکی بدتر است و جفتتون توی جوب وایسادی داری درباره رودخونه سخنرانی میکنی. الانم زنگ میزنم 110 بیاد جمعت کنه. بس بس.
ای بابا بازم پلیس بازیه. آقا گزارش من همینجا تموم میشه. از قبل شما لطفا همین مسیر رودخونه رو بگیر و برو جلو.
بله آرتا جان، ممنون از راهنمایی شما. خب شنوندگان عزیز، با آرزوی توفیق برای همکارم آرتا میریم به استودیوی هواپسشناسی و اخبار پسیهای هوا رو از همکار عزیزم جویا میشیم.
ما اینجا بگر از این که همیشه نیلوفر زندگیمون هست و ما رو زندگی امیدوار میکنه، رفیقای بالی مثل این اسقر رو داریم که باور کنید خیلی پسر نازی من خیلی باشه خاطر دارم. از همان نیلوفر زندگیمون به هم گره خورده است. اما بریم سراغ نقشه های توپوگرافی. ما همطور که بر فرض کشور کویت میبینید توده های هوای انحلالی دیده میشه که به خاطر اینه که امیر این کشور حکم انحلال مجلس کویت رو صادر کرده و این مجلس منحل شده. اما در مجلس ایران هم مشاهده میکنیم که بادهای بمال بمال در حال وزیدن هستن، چون که به نظر میرسه استیضاح وزیر ورزش مالیده شده رفته به کارش. خب از اون طرف هم برفراز آسمان نیروی انتظامی کشور همطور که بله پشت سر من ملاحظه میکنید ابرهای گاف رو میبینیم که ظاهرم بخاطر اینه که این نیرو جدیدن پوسترهایی رو طراحی کرده که در اونها برفراز سر مردم چتر گذاشتن و بالای اون چترها ابرهایی که روشون لا اله الا الله و محمد رسول الله نوشته شده. حالا معلوم نیست طراحان این پوستر خواستن نقش نیروی انتظامی رو در جلوگیری از بارش باران رحمت بر سر مردم نشون بدن یا اینکه حواسشون پرت نیلوفرشون شده. شبتون بخیر، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، ما هم ضمن حمایت از هشدار پلیس فتا به استفاده کنندگان از وی پی ان و فیلتر شکن شما رو به خدا میسپاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
در این فرصت برای سرمایه گذاری در اجرای فرمان مقام معظم رهبری، اینک طرح تبدیل مجلس شورای اسلامی به مزرعه سبزیجات یا هر مزرعه دیگر دلخواه شما.
پدر جان، چرا تو این طرح شما سرمایه گذاری کردین؟
پسرم، من مطمئنم جای این رئیس مجلس و نمایندهاش هویج بکاری سودش برای مملکت بیشتره.
طرح تبدیل مجلس شورای اسلامی به مزرعه سبزیجات، راهی مطمئن برای آباد کردن مملکت.
مردم عزیز و بزرگ باور ایران، چرا نگران صنعت و توسعه کشور هستید؟ اکنون که به همت وابد کنندگان ارزشی کشور و سیاست‌های ارزی حمایتی مشورتی امکان بهره‌مندی از بهترین اتومبیل‌های دنیا را دارید، ما برایتان پورش و مازراتی وارد می‌کنیم. شما هم حالش را ببرید. شعار ما این است: هر ایرانی توانگر یک پورش. با ما به اوج صنعت خودروسازی دنیا سفر کنید. شرکت وابداتی مازراتی سوبا، سرداران وابد کننده بی ادعا.
سلام علیکم و لا تحمل. و واقع که یکی از پرتحمل ترین و صبور ترین اقشار جامعه این قشر روحانیه که حقیقتا آوازه مظلومیتش در جهان پیچیده و هر کسی که از مظلوم یاد میکنه غیر ممکنه که یاد این روحانیت نیفته. بله، مقداری بغض گلوی ما رو گرفت. ما خودمون یادمونه که در دوره تحصیل یکی از این اساتید خیلی باسوادمون اصلا برای ما یک درسی گذاشته بود به نام راه های رفع مظلومیت از روحانیت. در این درس ایشان راه های را به ما نشان میداد که در سطح جامعه بتونیم به عنوان یک روحانی توانمند ضمن اینکه تحمل هر چیزی را داشته باشیم اما از فرط مظلومیت یک وقت دچار ضرر و زیان نشیم. یک بار هم در جریان این درگیری های اخیر برادر سید دکتر محمود و مقام معظم رهبری بود که یک ها به ما خبر رسید مقام معظم رهبری تمام مقامات دنیوی و اخروی رو از ما گرفتن و الان ما با برگ چغندر از نظر بی سمتی فرقی نداره. خلاصه هی ما نشستیم توی سر و کله خودمون زدیم، هی صبر کردیم ببینیم یک فرجی میشه، دیدیم نه خبر نیست، اوضاع هی داره بدتر میشه، چه بسا بیان این منبر دلبندمون رو هم از ما بگیرن. اینه که آخرش دیگه طاقت نیاوردیم، مشرف شدیم بیت معظم له و خدمتشان عرض کردیم که رهبرا مگر این اندی بی مقدار بدبخت و بیچاره مفلوک شما چه کار کرده که شما انقدر با اون خشن برخورد میکنه؟ ایشون فرمود که حاجی شما بعد از این که ما با این رئیس جمهور پیزوری من میانمون به هم خورد سکوت کردی و با ما بیعت ننمودی. ما عرض کردیم رهبرا ما که کلن ذوب شده در حرارت وجود شما هستیم، گفتیم این وسط رو بگیریم شاید که شما رو با هم آشته دادیم. ایشان فرمود دیگه آشته ماچته نداریم تو کار و ما شما رو گذاشتیم توی لیست خواص نیمه با بصیرت تا بیای اینجا تکلیفت رو مشخص بکنی. اینه که ما اون روز با ماچیدن دستان مبارک معظم له برگشتیم کم کم توی لیست خواص با بصیرت و الانم با تمام بصیرتمون در خدمت شما هستیم. صبرم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسانی که باعث میشن آدم یک هوی هرچی داره دود بشه بره هوا. اجازه من یه آگهی برم اینجا. به اطلاع عموم میرساند به بهترین نظرهای انتقادی درباره آگهی های رادیو پاسوردا جوابگز مطبوعی چون یک عدد شفیه متبرک شده به حاج آقا، میکروفون قدیمی و تاریخی آرتا، شماره تلفن شرمین خانم و هزاران جایزه نفیس و پر ارزش دیگر اعطا خواهد شد. همین الان نظر خود را ارسال کنید. واحد خود نقد کنی های ادواری رادیو پاسوردا.
امروز گفتیم راجع به انسان‌ها و ناصبوری‌هایشان، واکنش شناسی مردمان بی‌صبر شده در مواقع حساس تاریخی می‌خوایم صحبت کنیم. ما درباره اهمیت صبر و خوبی‌های آدم‌های صبور و اینا صحبت کردیم. دلیل نمیشه کلا بی‌خیال آدم‌های بی‌صبر بشیم که اگه دقیقاً بخوایم کلمه‌ای رو به عنوان نقطه مقابل یا مخالف صبوری بذاریم شاید عجول بهترین باشه، که خب عجله هم که تو فرهنگ ما کار شیطونه، بنابراین کار بدیه. اما در هر صورت عجول بودن هم یکی از خصلت‌های آدمیزاده و کم هم نیستن بین ما که عجولن. حالا امشب می‌خوایم یه کمی یه جور دیگه به این ماجرا نگاه کنیم، چه بسا آخرش اصلا به این نتیجه رسیدیم آقا بیاین همه دوره هم با هم دوره هم عجول باشیم. اصلا خیلی هم خوبه به نظر من عجول بودن، نه دوره هم بودن. لطفش کلا هر کاری به جماعتشه، میدونید که دیگه خودتون ما رو میشناسید.
شرکتمون که چند وقتیه که حقوقو خیلی نامنظم میدن. هی از اون اولش به این بچه‌های شرکت گفتم بیاین بریم اعتراض کنیم، این ترسو گفتن نه بابا ول کن شر میشه برامون. اینقدر نیومدن و مدارا کردن که یهو به خودمون اومدیم دیدیم حقوقمون 2 ماه عقب افتاده. یعنی مثلا الان که توی مهر ماه هستیم ما حقوق ماه مرداد رو میگیریم، تازه اونم با 1000 تا سلام و صلوات. بالاخره چند روز پیش چند تاشون رو تونستم راضی کنم که با هم بریم دفتر رئیس رو اعتراض کنیم. فکر میکنین واکنش آقای رئیس چی بود؟ ایشون خیلی آروم به اعتراض ما گوش کردن و بعد زنگ زدن به منشیشون گفتن به هر کدوم از این خانوما و آقایون یه برگه کاغذ سفید بدین، در صورتی که مشکلی دارن در رابطه با کار کردن با شرکت استعفاشون رو بدن و برن یه جای کار پیدا کنن که حقوقشون رو به موقع بدن. خلاصه از در اتاق رئیس که بیرون اومدیم چیزی نمونده بود منو بخورن همکارای عزیز. چی بگم والا، اگه همون اول که بهشون گفته بودم بیاین بریم اعتراض کنیم صبوری بی مورد نشون نداده بودن، الان وضعمون با این آقای رئیس سوء استفاده‌گر این نبود.
اما بریم یه ذره راجع به موضوع هم حرف بزنیم. یادتون باشه سال 76 که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، اون اولش عملا خیلی از مردم رفتن به محمد خاتمی رأی دادن، منتها نه به خاطر اینکه خیلی عاشق چش و ابروی خاتمی بودن، نه خیر، بیشتر به این دلیل بود که از ناطق نوری لجشون گرفته بود که هم معلوم بود که کاندیدای مورد علاقه رهبره، همین که خب خودش هم به داشتن نظرات خیلی تند دینی و سیاسی معروف بود. همین لج و لجبازی برای خاتمی 20 میلیون رأی آورد و شد رئیس جمهور. خب مردم هم دیدن یه رئیس جمهوری اومده به کار که با قبلی‌ها یه ذره فرقایی داره، گفتن حالا چرا که نه، همین مملکت رو به سمت بهتر شدن ممکنه هدایت کنه. بعد که کمکی گذشت دیدن ای بابا اینجوری هم نیستا، نگاه کردن دیدن مشکل تو مجلس پنجمه که همون آقای ناطق حالا شده بود رئیسش و خلاصه به اشکال مختلفم سنگ مینداخت جلوی پای دولت. دوباره تو انتخابات سال 78 مردم به طرز خوفناکی اومدن پای صندوقای رأی مجلس ششم و یه مجلس تقریبا کامل اصلاح طلب رو هم تقدیم نظام کردن، گفتن بفرمایید ما هر کاری میدونستیم میتونستیم کردیم، حالا برید مملکت رو اصلاح کنید. اما تازه از اینجا مشکلات شروع شد و نهادهای مختلف زیر نظر رهبری که مردم هیچ دخالتی هم توشون نداشتن، مستقیما زیر نظر رهبری بودن، مثل شورای نگهبان و قوه قضاییه و صدا و سیما، حسابی جون گرفتن با تمام وجود جلوی مجلس و دولت سفارایی کردن تا این اصلاحات انجام نشه. از اینجا بود که دیگه صبر و طاقت مردم و خصوصا جوانا تموم شد. دیگه از حدودای سال 80 به بعد دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی شروع شد، هرچند دوباره رأی بالایی به خاتمی دادن، اما یواش یواش قهر مردم از دولت اصلاح طلب و مجلس اصلاح طلب هم شروع شد. کار به جای رسید، مشارکت مردم تو خیلی زمینه‌ها به شدت افت کرد. خیلی از اونایی که تا چند سال قبل طرفدار خاتمی و دولت و مجلس اصلاح طلب بودن، بی‌طاقت و بی‌اعصاب شدن، نظرات مختلفی هم درباره خاتمی دادن. بعضی میگفتن اون بی عرضه است، اصلا جیگر این که مقابله کنه با رهبری رو نداره. بعضی میگفتن خاتمی هم از خودشون و خود حکومت خواسته با استفاده از اون مردم رو گول بزنه و به اصطلاح یه دلخوش کنه که اساسی بهشون بده. بعضی دیگه هم میگفتن اصلا آخوند جماعت همینه، ما هر وقت با آخوند اعتماد کردیم اشتباه کردیم. خلاصه خلاصه عملاً 3-4 سال آخر دوره ریاست جمهوری خاتمی دوره‌ای بود که اکثرا ملت زانو غم بغل گرفته بودن، بعد از اون همه شروع نشاتی که تو سالهای اول بودش خبری هم نبود. خلاص آقا حرف حسابمون اینه گاهی وقت ما به خاطر یه چیزی بی‌طاقتی می‌کنیم، به خاطر اینکه اصلا درست نمی‌شناسیمش خوب. یعنی اینکه شما تصور داشته باشی که یه حکومتی که اصلا اساس قدرت توش دست رهبره، جناب آقای رهبر توش واسه نخلوبیای زندگی مردم تصمیم می‌گیره، بعد اصلا فکر کنی با یه انتخابات و اومدن یه رئیس جمهور جدید شکلش عوض بشه، خب نمیشه. شما تصور کن بر فرض محال اون حکومت اصلاح هم شد، شد اونی که شما میخواین، بعد اون آقا رهبره تو اون حکومت اصلاح شده چیکار ازنه؟ اصولا هیچ کار دیگه کاری نیست دیگه، بنابراین خیلی طبیعیه بیاد خب همه رقمه جلوی خواست مردم وایسه و چون با اجازهتون پول و قدرت نظامی مملکتم دستشه خوبم وای میسته ها. بله کم علکی نیست که بهش میگن معظم له. اینه
من مادر بزرگی تو خیلی دوست دارم.
خیلی بی خود کردی شما، خیلی بی خود کردی شما. یعنی چی؟ یعنی چی با مادر بزرگ من دوست داری؟
نه مادر بزرگ نه،
پس چی؟
عاشق مادر بزرگ نیستم.
آه پس چی؟
عاشق اون قسمت مادر بزرگ.
خیلی بی تربیتی، خیلی بی تربیتی.
عاشق قسمت ما هیچ قسمتی مادر بزرگ نیستم.
پس چی میگی؟
عاشق اون بخش مادر بزرگ.
خیلی آدمه اصلا زایه هستی. یعنی چی آقا جای حرفا؟ به مادر بزرگ من چی کار داری؟
هیچ بخش از مادر بزرگ نیست.
خب پس چی؟ چی
هسته؟ آقا بفهم میگه همون اونجا اونجا
کجا
دوسته؟ اونجا برنامه تو دوسته.
ها
خدا خدا
من چی میگی؟ من نمیفهمم.
ابراز علاقه من نمیتونم بگم بکنم.
آقا نکن
چی تو شده؟
آقا چی کار داری از همه مادر بزرگ بنده؟ ما عمرش رو داده به شما چی گیریه های؟
مادر بزرگ امشب قصهش برای نوش نبود، یه چیزی توی سینه داشت که دلش میخواست اونو برای همه بگه، حرفی برای ایران، شعری برای اون تیکه خاکی که میلیون ها قلب براش بد جوری میتپه. مادر بزرگ حس میکرد هرچند که این روزا شاید برای خیلی ها روزای خوبی نبودن، ولی این وسط یه چیزایی بود که آدم میتونست دلش رو بهشون خوش کنه. دلش میخواست عمرش قد بده تا روزی رو ببینه که این مردم به نتیجه صبرشون رسیده باشن. مادر بزرگ میدونست که یه روزی میرسه که اون دیگه نیست، میدونست که روز رفتن و نبودن برای همه هست. همون مادر بزرگ دوست داشت به همه بگه که چیزی که میمونه و تمومی نداره اسمش ایرانه، سرزمینی که هزاران سال صبرها و بی‌صبری‌های مردمش رو در پشت سر داره و مادر بزرگ مثل همه ما امید داشت که هزاران سال آرامش و عشق و دوستی رو هم در پیش رو داشته باشه، چه ما باشیم چه نباشیم.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یک کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم پش، چه خاک و گندمی دارم، صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی